خب سلام و درود عزیزان، خدا رو شکر برای این فرصتی که داریم برای مطالعه کلام خدا به درس 12 از دروس کتاب افسوسیان خوش آمدین. من شبان سام هستم، در خدمتتون هستیم از کانون الهیات مجده و اینکه خدا رو شکر می‌کنم برای این فرصتی که داریم که با هم به مطالعه کلام برسیم. و اما چقدر خوبه که در این آغاز جلسه قبل از اینکه همه چیز شروع بشه با فکرها و ذهن‌هایی بیایم جلو که در واقع می‌خواد در کلام خدا با حقیقت خدا تازه بشه. یه لحظه زمان بذارید برای خودتون، به خودتون بگین آیا من میخوام با مطالعه این کلام ذهن من تازه بشه و همه اون چیزهای کهنه عوض بشه، وارد چیزهای تازه خدا بندشیم. برای همین برای تازه شدن بریم به شنیدن کلام خدا بپردازیم، مطالعه کنیم کلام خدا رو و درش پیشرفت کنیم. با من باشیم.
رساله افسوسیان باب 5 آیات 1-20. چنان که شایسته فرزندان عزیز خداست، بکوشید که مانند او باشید. از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خیش در راه ما نشان داد پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه خوشبو به خدا تقدیم نمود. و چنان که شایسته مقدسین خداست، در میان شما چیزی درباره زنا و بی‌عفتی‌های دیگر و طمع‌کاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرف‌های بی‌معنی یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید تمام اشخاص زناکار و بی‌عفت یا طمع‌کار، زیرا طمع‌کاری یک نوع بت‌پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. اجازه ندهید کسی با دلایل پوچ خود شما را فریب دهد، زیرا به علت این چیز هاست که غضب خدا بر افرادی که مطیع او نیستند وارد خواهد آمد. پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون در اتحاد خود با خداوند در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید، زیرا هر کجا نور باشد همه نوع خوبی، نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. بکوشید تا آنچه خداوند را خوشنود می سازد دریابید. در انجام کارهای بیهوده ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آنها را در برابر نور آشکار سازید. حتی ذکر کارهایی که آنها در پنهانی انجام می دهند مایه رسوایی است. اما هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد کاملا روشن می شود و هرچه کاملا روشن شود مانند نور آشکار است. به آن سبب است که می گویند ای که در خوابی، بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید. پس شما باید دقت کنید که چگونه زندگی می کنید. مثل اشخاص عاقل زندگی کنید، نمانند نادانان. از هر فرصتی که به دست می آورید به بهترین نحو استفاده کنید، زیرا این روزگار روزگار بدی است. پس نادان نباشید، بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست. مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. با استفاده از زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و بخوانید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید.
خب و اما مطالعه کلام رو انجام دادیم به زیبایی کلام خدا، به اون قشنگی که داره. امیدوارم شما هم لذت برده باشین از اون زیبایی. کاری که ما میخوایم انجام بدیم، ما قراره که بریم کتاب افسوسیان فصل 5 رو بخونیم. اما من میخوام یه ذره شما رو به عقبتر بیارم، قبل از چند آیه، قبل از درس در واقع فصل 5، از آیه 30 در فصل 4 که 3 آیه قبل از شروع فصل 5 هست میخوایم شروع کنیم و بعد جلو بریم و بعد آیه در واقع تا آیه 5 از فصل 5 رو بخونیم. پس بنابراین قرار ما شد که از آیه از افسوسیان فصل 4 آیه 30 بخونیم تا آیه در واقع فصل 4 تموم بشه، وارد فصل 5 بشیم و 5 آیه در واقع اول اون رو هم با هم مطالعه کنیم. علتش چیه؟ برای اینکه واقعیت اینه که تمام این بخش متعلق به یک موضوع هست. وقتی ما مطالعه درست میکنیم به کتاب مقدس، متوجه میشیم که بعضی وقتا اون قسمت بندی هایی که در کتاب مقدس وجود داره، اون استانداردی که شاید مطلب نویسنده مطلب میخواست انجام بده، شاید به اون صورت دیده نشه. مطلب به این صورته. ببینین، کتاب مقدس الهام خداست، اما فصل بندی ها، آیه بندی ها و حتی سرتیترهای در واقع کتاب مقدس که تیتر نوشته، مثلا بالای فصل 5 نوشته زندگی در نور، از ترجمه مژده دارم میخونم، یا مثلا هر کدوم از این مطالبی که نوشته، اونها جزو کتاب مقدس نیست و به طریقی ما میگیم که حتی مقدس نیست، چون الهام خدا نیست. میخوام یک ریویوی ساده‌ای بکنیم که ببینیم چطور ما نگاه میکنیم به فصل بندی های کتاب مقدس، چطور نگاه میکنیم به آیه بندی های کتاب مقدس. اینا برامون مهمه. میخوام یه نگاه ساده‌ای داشته باشیم. از قرن در واقع 13 حالا بعضی میگن 1227 استفان لینگتون هست، شخصی که اولین بار ایده تقسیم بندی کتاب مقدس با عدد، با آیات مختلف رو استفاده میکنه، و بعدش هم در واقع ویکلیف هست که یکی از اولین نسخه انگلیسی در واقع کتاب مقدس در سال 1382 میلادی بیرون میاد، که اون هم از آیه بندی ها استفاده میکرده که بسیار بسیار اهمیت داره، و در نهایت هم استفانوس که در سال 1555 در واقع از متنی که استفاده میکرده باز اون رو به آیات تقسیم بندی میکنه. پس بنابراین ما ببینیم در کتاب مقدس آیات هست، فصول هست، فصلهای مختلف هست و اینا تقسیم شده است. اما وقتی کتاب افسوسیان نسخه اصلیش رو شما به دست بگیرید، شما با یک نام طرفید. از آغاز تا پایان یک نام است و این نیست که چند تا قسمت داشته باشه. وقتی پولس این رو نوشته، کتاب افسوسیان 6 تا فصل نداشته. بنابراین خیلی جالب هست. آدم وقتی مطالعه میکنه، گاهی وقتا حتی شما رو تشویق میکنم بدون در نظر گرفتن اون فصل بندی ها کتاب مقدس رو مطالعه کنی. حتی بعضیا رو اگر دوست داشته باشن، تواناییشو دارن، حالا نمیدونم، شاید حتی ما بتونیم براشون فراهم بکنیم یه همچین شرایطی که بتونن کل کتاب افسوسیان رو از آغاز تا پایان با برداشتن آیه ها، با برداشتن فصل بندی ها، با برداشتن تیترهای سرفصل مطالعه کنیم تا بفهمیم کلیت اون نامه‌ای که در واقع پولس برای ما نوشته چی هست. که منفعت این کار چیه؟ این در واقع فصل بندی ها و آیه بندی ها باعث میشه ما یه جاهای در واقع مجبور میشیم پاز بزنیم، و عملا اینجا یکی از اون نقاطی هست که من میتونم قطعاً به شما بگم کسی نمیتونه این متن رو مطالعه کنه و متوجه نشه این فصل 5 فصل بندیش یه ذره جای سوال و بحث داره. کاش که فصل 5 رو یا قبلش میذاشتن یا بعدش میذاشتن، انگار که وسط این مطلب قرار گرفته. اگر از افسوسیان فصل 4 آیه 25 نگاه کنید، دروس اخلاقی رو داره صحبت میکنه که البته قبلش هم صحبت کرده، و بعد این مطلب کاملا ادامه پیدا میکنه تا زمانی که در واقع جلوتر حتی آیه 20 تموم میکنه، وارد آیه 21 میشه که روابط خانوادگی رو داره تعریف میکنه. یعنی میخوام به شما بگم این یه چیز خیلی مشخصی است. حتی جان کالوین میگه که امکان نداره که این نقطه رو شما بهش برسین و متوجه این تفاوت نشین. حالا مطلب به هر حال یکی از مطالب مهم هست که ما پس می‌خواستیم در نظر داشته باشیم. چرا این آیات، چرا جایگاه‌ها؟ برای اینکه برای ما ارزش داره که مطلب کتاب مقدس رو درست همون طوری که نویسنده دلش می‌خواسته و قصد داشته بنویسه در واقع ما هم مطالعه کنیم. و اما بریم به مطالعه این کلام برسیم. اولین آیه، آیه 30 می‌خونیم از فصل 4، میگه روح القدس خدا را نرنجانید. پس بنابراین وقتی میگه روح القدس خدا رو نرنجانید، اولین صحبتش اینه که روح القدس شخصیت، روح القدس انرژی نیست، روح القدس یک مه و دود و نمیدونم ابر و از اینجور چیزا نیست، باران و اینا هیچ کدوم نیست. روح القدس شخصیته و شخص سوم تثلیث هست. علت اینکه من این قسمت رو انتخاب کردم بخاطر اینکه میخوایم الهیاتی رو بهش نگاه کنیم که هم توش روح القدس هست، هم پدر هست و هم پسر. حالا یواش یواش جلو میریم تا ببینیم الهیات یا اخلاقیاتی که قبلا در موردش صحبت کردیم، اخلاقیات انجیل محور رو با هم صحبت کردیم، ببینیم چی برای ما صحبت میکنه. پس میگه روح القدس خدا را نرنجانید، زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد میشوید. اول حالا اون بحث باقی این مطلب رو ما قبلا مطالعه کردیم، ما هم دیگه خوندیم که چه در واقع اون آزادی در خداوند، مهر مالکیت خداوند بر ما چیه. اما اون چه که لازم داریم بدونیم بسیار مهمه، اینه که روح القدس یک قسمت از بحث کلی پولس رو داره تشکیل میده. بعد آیه 31 میگه از این رو، ببخشید از این پس. یعنی چی؟ وقتی میگه از این پس دیگر هیچ نوع بغض، غیظ، خشم، داد، فریاد، دشنام و نفرت رو در میان خود راه ندهید. خیلی مهمه. و بنابراین میگه روح القدس رو نرنجانید، پس چیکار کنید؟ برای اینکه روح القدس رو نرنجانید دیگر این چیزهایی که نام برد رو در بین خودتون راه ندید. یعنی چی در بین خودتون راه ندید؟ بحث در بین خودتون راه ندید بحث فرهنگ سازیه. بحث این نیست که یک نفر یک بار خشمگین بشه. ما خیلی وقتا انگشتمون رو میذاریم میگیم آی اگر یه نفر خشمگین شد دیگه اون نمیتونه یه ایماندار خوب باشه. نه، هر ایمانداری یک انسانه و هر انسانی ممکنه دوچار خشم بشه، اما این خشم نباید تبدیل به یک فرهنگ بشه، نباید تبدیل به یک چیزی باشه که در بین ما رایجه. و این پیام اگه یادتون باشه از قبل گفتیم داریم تصویر سازی کار خدا در کلیسای خدا رو بر ما نشون میده، داره جزئیات عمیق در واقع اون فرهنگی که خدا برای کلیسای خودش در نظر گرفته رو بین ما نشون میده. بعد آیه 32 میگه نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید، چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده از شما نیز یکدیگر را ببخشید. این جمله از اون جمله های حیاتی که اگر من این رو اینجا و مرکز و هدف اصلی تمام این تعلیم قرار ندم، هیچ کدوم از باقی مطالب حول اون جایی که میخوایم وای نمیسه. این محور اون پایه اصلی پرگار هست بر ما، اون جایی که اگر انگشت ما اینجا باشه همه چیز درست پیش میره. چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است. و این در واقع عطف به یک کاریه که خدا انجام داده و بخشش خداوند در مسیح در ما برای ما تمام شده. و حالا برای همین شما نیز یکدیگر را ببخشید. یعنی برای اینکه کار مسیح در خداوند در عیسی مسیح برای بخشش ما تمام شده است، این تمام شدگی بسیار اهمیت داره. چون اگر ما تمام شده نباشیم وارد یک تفکر دیگه میشیم. اخلاقیات بسیاری در دنیا وجود داره، آدم های بسیاری هستن که اخلاقیات خوب دارن و حتی ممکنه اخلاقشون از ما هم بهتر باشه و هیچ ادعایی نداریم. ما مسیحی ها نباید ادعا کنیم ما بهترین آدم های دنیا هستیم. نه، ما تنها ادعایی که میکنیم میگیم مسیح تنها راهه، نه که ما بهترین ها هستیم. اگه کسی وارد مسیحیت میشه به این تفکر وارد نمیشه که ما مسیحی ها بهتر از باقی قوم ها هستیم، بنابراین من میخوام مسیحی بشم. این تفکر غلطیه، چون ما بهتر از بقیه نیستیم، هیچ کس بهتر از هیچ کس نیست. فقط بخشش خداست که به ما رسیده. حالا این بخشش خدا که به ما رسیده نتیجه‌ای داره و نتیجه اون بخشش رسیدن به ما باعث میشه که ما یکدیگر رو ببخشیم. خب اگه یادتون باشه روح القدس رو نگه داشتیم، گفتیم یک قسمت اینه، کار دیگه‌ای که انجام دادیم گفتیم بخشش خداوند برای ما شد در واقع پایه پرگاری که می‌خوایم همه اخلاقیات مسیحی رو دور حول محور اصلی که مسیح شما رو بخشیده، شما نیز یکدیگر را ببخشید قرار بدیم. شما یکی دیگر را ببخشید چطور؟ اونطوری که خدا شما رو بخشید. ببخشید. خب و اما بریم فصل 5 رو شروع کنیم. میگه چنان که شایسته فرزندان عزیز خداست بکوشید که مانند او باشید. حالا اگر نگاه کنیم چقدر قشنگ میبینیم تصویر اتفاقی که میفته. اول روح القدس داره به ما نشون میده، میگفت روح القدس رو نرنجانید، و بعد داره میگه که شبیه پدر باشید، مانند او باشید. اینو بعد یه نگاهی بهش عمیق‌تر بندازیم، میگه مانند کی؟ مانند پدر باشید. چقدر قشنگه. پس بنابراین ما به چه روشی، به چه دلیلی ما باید رفتار خوب مسیحی داشته باشیم؟ نه به خاطر ترس از جهنم، نه به خاطر ترس از تنبیه، نه به خاطر از به خاطر ترس از خشم یا ترس خدا. نه، ما به خاطر این باید رفتار شایسته داشته باشیم، چون ما هم فرزندان خداییم. در واقع کتاب شما یه مطلب قشنگی میگه، پسر کو ندارد نشان از پدر. بس کتابی که در واقع مطالعه میکنیم با هم این مطلب رو بیان کرده بود که خیلی قشنگ بود، من واقعا لذت بردم ازش. میگه پسر کو ندارد نشان از پدر، نباید که نامش نهادن پسر. پسر باید شبیه پدر باشه. میگه میشه پسر شبیه پدر نباشه؟ میگه میشه پسری شبیه پدر نباشه؟ و اما اینجا چجوری شبیه پسر شبیه پدر بودن رو آیه 2 برای ما مشخص میکنه. میگه از روی محبت زندگی کنید. عجب. و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خیش در راه ما نشان داد پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه خوشبو به خدا تقدیم نمود. این اون پیروی کنید عیسی مسیح، میگه از روش عیسی مسیح تعلیم بگیرید، از روش عیسی مسیح پیروی کنید. اول میگه مانند پدر باشید، بعد میگه برای اینکه مانند پدر باشید مثل پسر عمل کنید. ببین چقدر قشنگه. پس بنابراین تمام تثلیث رو به این میگن اخلاقیات تثلیث محور، به جای اینکه اخلاقیات ما اخلاقیات ترس محور باشه. چون ترس، یکی میگه اگر پسر خوبی نباشی، یا اگر دختر خوبی نباشی، اگر فرزند خوبی نباشی، تنبیه در انتظار توه. در صورتی که خدا به ما نمیگه که من شما رو تنبیه میکنم. این کار با انگیزه های ما داره، این برمیگرده به قلب ما، و هدف از این تعلیم اینه که به ما نشون بده که قلب ما باید عوض بشه تا انگیزه شما برای کار درست انجام دادن محورش فیض خدا قرار نگیره، شما امیدی برای درست شدن واقعی، تبدیل واقعی ندارید. یعنی اگر فیض رو درست درک نکنید، هر اون چه که انجام میدید با انگیزه غلطه، و اگر با انگیزه غلط باشه نتیجه درستی هم نخواهد داشت. اگر شما کار درست بکنید اما این کار درست رو به خاطر این نکنید که مثل پدر باشید، که نام پدر رو جلال بدید، همونطوری که عیسی مسیح در محبتی که با قربانی و خیش در راه ما نجات داد، همون مسیر که او هم ما خودش رو به خاطر ما قربانی کرد که ما هم بتونیم همون مسیر رو پیش بریم. اگر این رو نداشته باشید، شما هر عملی انجام میدید از سر خودخواهیه، حتی اعمال نیکوی شما. و این خیلی جالبه. اخلاقیات بسیار چیز حساسیه. یکی میگفت خب برادر جان چه اشکالی داره اگر من برم یک کیلو یا یک گودی برنج بگیرم ببرم بدم به یک خانواده. گفتم یه چیزی داریم ما بهش میگن الهیات هدیه. الهیات هدیه بحث خیلی داغی که الان در دنیا داره میذاره. میگن بعضیا ادعا میکنن که هدیه واقعی یا اون کار نیکوی واقعی امکان پذیر نیست، چون هر کس هر کاری میکنه انگیزش اینه که یا دیده بشه، کیسه برنجر اینجوری میگیره بعد میبره بده به اونها، یه عکس هم باش میگیره بعدم عکسشو، یا اینکه میخواد خودش، یا اینکه نهایتاً خودش از اون کار نیکویی که کرده لذت برده. پس بنابراین معامله است. من به شما یک کیسه برنج میدم، به ازای اون یک کیسه برنج لذت میبرم از کمک کردن به افراد فقیر. میخوام کار نیکو رو به شما نشون بدم و کلام خدا میگه که هیچ کس نیکوکار نیست. برای اینکه انگیزه های ما ناخودآگاه چه بخوایم چه نخوایم در زیر پوست همه چیز میخواد برگرده به ما، چون میخوایم خودمون رو نشون بدیم، میخوایم حتی خودمون رو افراد نیکوکار نشون بدیم. و اما اون چی که در واقع خداوند داره به ما نشون میده مطلب کاملا متفاوتی. پس بنابراین این اولین چیزیه که ما نگاه کردیم بهش و متوجه شدیم اخلاقیات انجیل محور که فیض و انجیل خداوند، انجیل خداوند منظورمون چیه؟ همون که چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما بخشیده شدید، دیگه صحبتی درش نیست. حالا این شد محور شما، از این به بعد رفتارتون رو طوری انجام بدی حول محور این مطلب شما نیز یک دیگر رو ببخشید، شما نیز هیچ کدوم از اون چند کلمه‌ای که پولس اینجا استفاده میکنه مثل بغض، غیظ، خشم، داد، فریاد، دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید. و این راه ندهیده ربط به اخلاقیات مسیحی داره، اخلاقیاتی که این دفعه به جای اینکه محور اصلیش انسان باشه یا خودخواهی انسان باشه، یک روش مذهبی بکن نکن این کار انجام بده اون کار انجام نده باشه، میگه چون خدا برای شما کاری انجام داده و خدا این رو به رایگان به شما سپرده، اگر حقیقتا شما هدیه خدا رو دریافت کردید، این هدیه شما رو تغییر داده و تغییر خواهد داد. پس بنابراین این به اینجا میرسه. و اما در ادامهش میگه او جان خود را مانند هدیه خوشبو به خدا تقدیم نمود. بنابراین وقتی اینو به ما نشون میده میگه جان ما هم باید مثل هدیه خوشبو برای خدا باشه. حالا چجوری بزنید دیگه من میتونه هدیه خوشبو برای خدا باشه؟ اونو دیگه به شما میسپارم. برید با خداوند کار کنید، روح القدس رو در واقع نرنجانید، با پدر به شباهت پدر باشید. چگونه؟ همونطور که پسر پیشرفت باش. و اما آیه های بعد بسیار آیه های مهمیه و میگه و چنان که شایسته مقدسین خداست در میان شما چیزی درباره زنا و بی‌عفتی های دیگر و طمع‌کاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست که سخنان رکیک یا حرفای بیمنی یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی‌عفت یا طمع‌کار، زیرا طمع‌کاری یک نوع بت‌پرستی است، هرگز پادشاهی مسیح و خدا سهمی نداشت، نخواهند داشت. پس بنابراین این مطلب بسیار مطلب مهمیه. آیه 3 و 4 مطلب بسیار حساسی رو برای ایمانداران مسیحی میگه. یک ایماندار مسیحی در مورد مسائل جنسی حق نداره جوک بسازه. و این متاسفانه در بین ما بسیار رایجه. خودمون هم میدونیم وجود داره و باید از بین ایماندارها برداشته بشه. و روشش چیه؟ برگردیم به اینکه خداوند شما رو بخشیده، شما هم یکدیگر رو ببخشید. و بعد چیکار کنید؟ میگه چنان که شایسته مقدسین خداست. حالا شما فرزند خدا هستید. وقتی فرزندان خدا هستید دیگه نباید یه همچین چیزهایی بی افتی و زنا و چیزهای شبیه اون در بین شما باشه. به عبارتی پولس داره میگه، جان استاد یک صحبت خیلی قشنگی در مورد این قضیه میکنه، میگه در مورد مسائل جنسی جوک نسازید، بلکه خدا رو به خاطر وجودش شکر کنید. این چقدر قشنگ میگه، میگه روحیه متفاوت داشته باشید، روحیه شکرگزار داشته باشید، نه اینکه تفکر منفی. و بعد آخرش چی میگه؟ میگه خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی‌عفت یا طمع‌کار، میگه همه اون کسانی که زناکار هستن، زیرا طمع‌کاری یک نوع بت‌پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. این بدین معنی نیست که هر کس تا یک کلمه اشتباه گفت دیگه سهمی در ملکوت خدا نخواهد داشت. چرا؟ چون اول به ما گفت که شما در شخص مسیح بخشیده شدید. حالا میبینین چرا من میگفتم که آیه فصل 4 رو باید به فصل 5 وصل کنم؟ چون اگر این دوتا آیه رو توی یک متن با هم مطالعه نکنیم، یک دفعه ممکنه یه نفر فقط فصل 5 رو بخونه و به آیه 5 برسه، بگه اونایی که طمع‌کاری دارن هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت، در صورتی که این هم غلط. بنابراین ما نگاه کردیم به اینکه چطور باید محوریت انجیل داشته باشیم، بفهمیم چون خدا شما رو بخشیده، و این چون خدا شما رو بخشیده باید در دلتون بسیار قوی بشه، درک عمیق ازش داشته باشید، به خاطر اینکه میخواین شبیه پدر باشید، به خاطر اینکه میخواین مثل پسر زندگی شما مانند هدیه خوشبو برای پدر باشه، و نمیخواید که روح القدس رو برنجونید. چرا؟ چون روح القدس یک شخصه. بنابراین رفتارمون رو عوض میکنیم، بنابراین تبدیل میشیم. و اما صحبت کردیم در مورد اینکه چرا فصل بندی های مختلف در کتاب مقدس وجود داره، اینا گذاشته شده که به ما کمک کنه مطالعهمون راحت تر باشه از کتاب مقدس، اما بد نیست گاهی وقتا اونها رو با دقت مطالعه کنیم که مجبور نشیم بینش گیر کنیم. و اما در پایان میخوام فقط به شما یادآور بشم که وقتی ما با کلام خدا مواجه میشیم باید از خودمون بپرسیم آیا دل من با شنیدن این پیام تغییر کرده، یا صرفا در پی شنیدن مطالبی هستم که خودم میخوام برای اهداف خودم. آیا این کلام با من صحبت میکنه به طور شخصی یا نه؟ امیدوارم که این کلام برای شما همونطور که برای همه ما برکت داشته، برکت داشته باشه، و کلام خداوند در شما رو بنا کنه تا باعث جلال پدر باشه زندگیتون، و اینکه همه مسیر زندگی شما مثل بخوری خوشبو برای پدر طی بشه. روز برکت خداوند باشه.